بسم الله الرحمن الرحیم. اولا قلبا و عمیقا تشکر میکنم از برادران و خواهران عزیزی که متصدی امر ترویج نماز هستند. در همه جا این خوب است و ارزشمند است، به خصوص در دانشگاه ها. و از خدای متعال درخواست میکنم که به شما توفیق بده و به جناب آقای قرائتی که این همت رو کردن، این شجره طیبه رو ایشون در زمین کاشتن و به حمدالله امروز برگوار خوبی داره، توفیق بده، طول عمر بده که انشالله بتوانن ایشون کار رو دنبال کنن. و همینطور دیگر دستندرکاران این کار بزرگ، اهمیت این کار، کار اقامه نماز و ترویج نماز ناشی است از اهمیت خود نماز. خب وقتی ما میبینیم در شرع مقدس اسلام این همه راجع به نماز، چه در قرآن، چه در کلمات نبی مکرم، چه در فرمایشات معصومین، ترغیب و تشویق و اهتمام نشون داده شده، کشف میکنیم که این نماز در بین مجموعه داروهای درمانگر بیماری های جسمی و روحی و فردی و اجتماعی انسان، اون عنصر اصلی یا یکی از اصلی ترین عناصره. همه واجبات شرعی، اجتناب از همه محرمات، تشکیل دهنده مجموعه ایست از داروی تجویز شده از سوی پروردگار برای تقویت بنیه روحی انسان، اصلاح امور دنیا و آخرت انسان، اصلاح جامعه، اصلاح فرد. مجموعه احکام اینجوری است. منتها در این مجموعه بعضی از عناصر کلیدی هستند. نماز شاید بشود گفت کلیدی ترین این عناصر. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. اول این درباره مؤمنان، مجاهدان راه خدا، ایثارگران در طریق تحکیم معارف الهی اینجوری هستند که وقتی ان مکنناهم فی الارض، وقتی ما اینها رو در زمین متمکن کردیم، قدرت رو به اینها سپردیم، خیلی کارا باید انجام بدن، استقرار، عدالت، ایجاد چه، اما اول چیزی که وجود دارد اقام الصلاه، نماز رو اقامه میکنن. چه رازی است در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه. خب درباره نماز خیلی بحث شده است. ما هر انسانی در درون خود یک نفس سرکش دارد، یک پیل مست که اگر مراقبش بودید، با چکش مرتب بر سر او کوبیدید، او شما رو به هلاکت نخواهد انداخت، رفتار او کنترل خواهد شد. همین نفس انسانی مایه پیشرفت شما خواهد شد. نفس مجموعه غرایز انسانی است دیگه. این غرایز اگر درست کنترل بشن، در راه صحیح به کار گرفته بشن، درست اعمال بشن، همین غرایز انسان رو به اوج کمال خواهند رسوند. اشکال این است که مستی میکنند. باید یک کنترل کننده ای وجود داشته باشد. اگر ظلم در دنیا هست، ناشی از بدمستی غرایز و نفسانیات یک یا چند نفر یا یه مجموعه است. اگر فحشا در دنیا هست همینجور، اگر اهانت به انسان و پامال کردن کرامت انسان در دنیا وجود داره همینجور، اگر فقر در دنیا هست، بخش عظیمی از جامعه بشری دچار محرومیت از نعم الهی بر روی زمینن، به خاطر همینه. نقصانیات مجموعه ستمگر ظلم را به وجود می آورد، مجموعه مستکبر استضعاف را به وجود می آورد، مجموعه تمامتخواه و فزونی طلب و بیرحم فقر را به وجود می آورد، گرسنگی را به وجود می آورد. این نفسانیاته که این همه مفاسد در عالم از اول تاریخ تا امروز وجود داشته و هرچه انسان در بکارگیری توانایی های گوناگونی که خدا در او به ودیعت گذاشته جلوتر رفته، این کمتر نشده، بیشتر شده. چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اون ظالمی که بمب اتم داره فرق میکنه با اون ظالمی که با شمشیر فقط میجنگه. این نفسانیات خطرناکتر شدن برای انسانها. خب یک چنین چیزی در وجود انسانها هست. همه انسانها مبتلا به این پیل مست در درون وجود خودشون هستند. اینو باید مهار کنند. این مهار با ذکر خداست، با یاد خداست، با پناه بردن به خداست، با احساس نیاز به پروردگاره، با احساس حقارت خود در مقابل عظمت الهی است، با احساس زشتی‌های خود در مقابل جمال مطلق حق متعال. اینا همش ناشی از ذکره. انسانی که با تقواست، یعنی مراقب خودش هست و متذکر هست، این انسان منشأ شر و ظلم و فساد و طغیان و بدی به این و آن نمی شود. اون ذکر الهی مرتب داره او رو نهی میکنه، مرتب داره او رو باز میداره. از صلات و تنها، تنها یعنی نهی میکند، نه اینکه دست پای انسان رو میبنده، قرائز رو از کار میاندازه. بعضی خیال میکنن از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر معناش این است که اگر نماز خوندی دیگه فحشاء و منکر از بین خواهد رفت. نه، معناش این است که وقتی نماز میخوانی، اون واعظ درونی تو که با نماز جان گرفته، او مرتب به تو از بدی فحشا و منکر میگه، و گفتن و تکرار کردن و بر دل فرو خواندن این طبعا اثر داره، دل رو خاضع میکنه، خاشع میکنه. لذات ببینید، نماز تکرار باید بشه، روزه سالی یک بار، حج عمری یک بار، نماز هر روزی چند بار، این باید تکرار بشه. اهمیت نماز اینجاست. اگر نماز خوندیم، از درون انسان بگیرید، از دل انسان تا سطح جامعه و تا سطح حاکمیت بر جامعه، هرچی این جامعه بزرگ باشد، به برکت نماز امان پیدا می کند، امنیت پیدا می کند. دل انسان امنیت پیدا میکنه، جسم انسان امنیت پیدا میکنه، جامعه انسان امنیت پیدا میکنه. نماز خاصیتش اینه، اقامه صلات در جامعه اینه. اینی که این همه تأکید شده، کار شما اینه. شما ستادهای اقامه نماز و ستادهای ترویج نماز در هر نقطه‌ای از نقاط کشور، در هر قشری از اقشار، و مهمتر از همه در مجموعه جوانان نخبه و دانشجو، این معناش کشوندن جامعه به این حالت ذکر همگانی است. همگان متذکر باشند، کوچک، بزرگ، زن، مرد، مسئول دولتی، غیر مسئول دولتی، شخصی که برای خودش کار میکنه، شخصی که برای یک جماعتی کار میکنه، اینا وقتی متذکر پروردگار بودن کارها سامان پیدا میکنه. ما از غفلت بیشتر گناهان ما سر میزنه، غفلت ماست. این نماز به طور دائم تکرار میشه. خب حالا در این زمینه ها هم حرف زیاد زدن، ما بارها عرض کردیم نماز جسمی دارد و روحی، به این توجه باید بشه. یعنی تک تک ما، خود من و دیگران باید به این توجه کنیم. نماز قالبی دارد و مضمونی، جسمی دارد و روحی. مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نمانه. نمیگیم جسم بی روح نماز هیچ اثری نداره. چرا؟ بالاخره یک اثرکی داره. اما اون نمازی که اسلام و قرآن و شرع و پیغمبر و ائمه علیهم السلام این همه روی او تأکید کردن، اون نمازی است که جسم و روحش هر دو کامل باشه. این جسم هم متناسب با همون روح فراهم شده، قرائت داره، رکوع داره، سجود داره، به خاک افتادن داره، دست بلند کردن داره، بلند حرف زدن داره، آهسته حرف زدن داره. این تنوع برای پوشوندن، پوشش دادن به همه اون نیازهایی است که وسیله نماز بایستی برآورده بشه. هر کدوم یک رازی در جای خود داره. مجموعه اینها این قالب نماز و شکل نماز رو به وجود میاره. این شکل خیلی مهمه. لکن روح این نماز توجه هست. توجه، بدانیم چه کار داریم میکنیم. نماز بی توجه همونطور که عرض کردم اثرش کمه. شما یه تیکه الماس چند قیراطی خیلی ارزشمند رو دو جور ازش میتونید استفاده کنید. یک جور این است که مثل یک الماس ازش استفاده کنید، مثل یک سنگ قیمتی. یکم این است که او رو به عنوان سنگ ترازو به کار ببرید، به جای سنگ چند گرمی تو ترازو بگذارید، در مقابلش مثلا فلفل زردچوبه بکشید بدید. اینم استفاده ای از الماسه. اما چه جور استفاده ای؟ این مثل تزییع الماس. البته بازم با شکستن الماس فرق داره، بازم همینقدر شکستن از او بدتره. اما استفاده از الماس هم این نیست که آدم او رو سنگ ترازو قرار بده، با او فلفل زردچوبه وزن بکنه. با نماز مثل یک الماسی که سنگ ترازو کردیم نباید رفتار بکنیم. نماز خیلی زی قیمته. یک وقت انسان نماز میخونه، مثل بقیه عادات روزانه مسواک میزنیم، فرض بفرمایید ورزش میکنیم، همینجور نماز هم میخونیم در وقت. یه وقت نه، انسان نماز میخونه با این احساس که میخواد حضور در محضر پروردگار پیدا کنه، احساس حضور بکنه در محضر خدای متعال. این یه جور دیگه است. ما همیشه در محضر پروردگاریم، خواب باشیم، بیدار باشیم، غافل باشیم، ذاکر باشیم. یا که نیه وقت هستش که شما وضو میگیرید، تطهیر میکنید، خودتون رو آماده میکنید با طهارت جسم، با طهارت لباس، با طهارت معنوی ناشی از وضو و غسل، میرید خدمت پروردگار عالم. در نماز باید یک چنین احساسی داشته باشیم. ما رفتیم خدمت پروردگار، عرض کردیم، با این حال وارد نماز باید شد. خود رو در مقابل خدا باید احساس کرد، مخاطب باید داشت در نماز. ولی صرف این که یک امواجی رو که ناشی از کلمات و حروف هست در فضا منتشر کنیم، این اون چیزی نیست که از ما خواسته شده. میشه هم تو گفت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا امواجشو منتشر کنیم. همینه میشه با قرائت خوبم خوند بی توجه، بازم همون منتشر کردن امواج در امواج صوتیست در هوا. این اون چیزی نیست که از ما خواسته شده. از ما خواسته شده که در حال نماز دلمون رو ببریم به پیشگاه پروردگار، از دلمون حرف بزنیم، با دلمون حرف بزنیم. اینا مهمه. اینو در وضع ترویج نماز، در نمازی که خود ما میخوانیم، نمازی که به دیگران تعلیم میدیم، این نکته روح نماز رو باید توجه کنیم. البته این روح بدون جسمم به دست نمیاد. اینی که آدم خیال کنه انسان خب اگر اینه میشینم یک صد بار ذکر میگم مثلا فرض کنید نماز دیگه نمیخونم، نه، همونطور که عرض کردیم اون جسم، اون کالبد با توجه به نیازهای تأمین شونده به وسیله این روح تنظیم شده است. لذا ببینید در روایات برای حالات مختلف نماز یک خصوصیاتی رو گذاشتن، واجب نیست، مستحبه. در وقت ایستادن به کجا نگاه کنید، در وقت سجده کردن به کجا نگاه کنید، در وقت رکوع بعضی از روایات داره چشمتون رو ببندید، بعضی روایات داره به جلو نگاه کنید. این خصوصیات همه کمک میکنه به اون حالت حضور و توجهی که برای انسان لازمه. خب حالا اهمیت نماز که خب واقعا برای ما توصیفش هم شاید ممکن نباشه. امام علیه السلام در بیماری رحلت به وصیشون میفرمایند که لیس منا من استخف بالصلاة، امام صادق علیه السلام، از ما نیست کسی که نماز رو سبک بشماره. استخفاف یعنی سبک شمردن، کم اهمیت شمردن. حالا این نماز با همه این خصوصیات، با همه این فضائل، چقدر از انسان وقت میگیره؟ این نماز واجب ما، این 17 رکعت، فرض کنید حالا 34 دقیقه اگر با دقت انسان بخواد یه قدری ملاحظه کنه، ولی کمتر وقت خواهد گرفت. ما گاهی اوقات میشه پای تلویزیون نشستیم در انتظار یه برنامه‌ای که مورد علاقه ماست، 20 دقیقه 15 دقیقه قبلش هی تبلیغات که هیچ کدوم به درد ما نمیخوره، میشینیم گوش میکنیم، 20 دقیقه وقتمون رو از دست میدیم برای خاطر اون برنامه‌ای که میخواییم. 20 دقیقه های زندگی ما اینجوریست. منتظر تاکسی میشیم، منتظر اتوبوس میشیم، منتظر رفیقمون میشیم که بیاد جایی بریم، منتظر استاد میشیم که سر کلاس دیر کرده بیاد، منتظر منبری میشیم که تو مجلس دیر. همه اینا 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه، یعنی 20 دقیقه و 15 دقیقه های زندگی ما اینجور در موارد زیادی به هدر میره. خب این 20 دقیقه و 25 دقیقه و 30 دقیقه رو برای نماز، این عمل راقی، این عمل بزرگ مصرف کردن، مگر چقدر اهمیت داره؟ در جامعه جوان کشور بیش از دیگران باید به نماز اهمیت داد. جوان با نماز دلش روشن می شود، امید پیدا می کنه، شادابی روحی پیدا می کنه، بهجت پیدا می کنه. این حالات بیشتر مال جوان هاست، بیشتر مال موسم جوانی است. می توانه لذت ببره. و اگر خدا به من و شما توفیق بده نمازی بخوانیم که با توجه باشه، خواهیم دید که انسان در هنگام توجه به نماز از نماز سیر نمیشه. انسان توجه وقتی به نماز پیدا کنه، اونچنان لذتی پیدا میکنه انسان احساس لذتی که در هیچ یک از لذایز مادی این وجود نداره. این بر اثر توجهه. بی توجهی به نماز، کسالت در حال نماز، این از خصوصیات منافقینه. نه اینکه حالا هر کسی در حال نماز کسالت داشت منافقه، نه. منافقین رو خدا در قرآن معرفی میکنه، میگه اینا رو از این بشناس. در زمان پیغمبر بودن منافقینی، برای خاطر این و اون نماز میخوندن، در دل به نماز اعتقادی نداشتن. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى یراؤون الناس. خب بله، وقتی کسی طرف خطاب نداره، با خدا حرف نمیزنه، خسته میشه دیگه، براش کار طولانی به نظر میاد. 4 رکعت نماز که 4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه، برای او یک زمان طولانی به نظر میاد، در حالی که 4 دقیقه مگر چقدره؟ انسان اگر در این حالت با خدا طرف خطاب بشه، اون وقت خواهد دید مثل برق گذشت. دریغ میخوره انسان، افسوس میخوره، دلش میخواد طولانی تر بشه. این معنا رو در جوانها ترویج کنید. جوانها اگر از حالا عادت کنن به نماز خوب، وقتی به سن ماها رسیدن نماز خوب خوندن براشون دیگه مشکل نیست. در سنین ما آدمی که عادت نکرده باشه به نماز خوب، نماز خوب خوندن ممکنه اما مشکله. برای اونی که از جوانی عادت کرده به اینکه خوب نماز بخونه، یعنی نماز با توجه. نماز خوب معناش نماز با صدای خوش و قرائت خوب نیست ها، یعنی نماز با توجه، با حضور قلب، قلبش حاضر باشه در محضر پروردگار، از دل و با دل حرف بزنه. وقتی کسی اینجور نماز رو از جوانی شروع کرد، اون این سجیه او میشه، براش دیگه زحمت نداره تا آخر عمر همینجور خوب نماز میخونه. یه نکته ای رو آقای قرائتی الان اشاره کردن، قبلنم مکرر گفتن، ما هم گفتیم، در مورد کمبود مسجد و نمازخانه در مراکز پرجمعیت. اینو بایستی دوستانی که از دولت تشریف دارن اینجا، وزرای محترم اینجا تشریف دارید، در دولت این رو به طور جد باید مطرح کنید. همه کارهای مهندسی بزرگ بایستی یک پیوست مسجد و نمازخانه داشته باشه. مترو طراحی میکنیم برای ایستگاه مترو، مسجد درش ملاحظه بشه. ایستگاه قطار طراحی میکنیم، فرودگاه طراحی میکنیم، مسجد درش حتما دیده بشه. شهرک طراحی میکنیم، مسجد در مراکز لازم، ممکنه بیش از یکی لازم باشه، در او حتما ملاحظه بشه. آیا ممکنه ما طراحی یک شهرک بکنیم، خیابان کشی او رو فراموش بکنیم؟ میشه شهرک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معنی نداره. انبوهسازان ساختمان میخوان مجوز بگیرن برن انبوهسازی کنن، ساختمان بسازن، در نقشه‌ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشه، باید نمازخانه دیده بشه. اینجوری ما باید با نماز برخورد کنیم. نمازخانه اشاره کردن به پروازها، نه فقط پروازهای حج، در پروازهای گوناگون داخلی، خارجی، دوردست که وقت نماز رو پوشش میده، حتما رعایت مسئله نماز بشه. اگر امکان داره قبل از پرواز و بعد از پرواز وقت نماز وجود داشته باشد. اینجور نباشه که مثلا فرض بفرمایید از قبل از اذان صبح را بیفتن تا بعد از آفتاب اون مقصد خواهند رسید. نه، برنامه رو جوری تنظیم میکنن که مردم بتونن نمازشون رو بخونن، یا قبل یا بعد. اگر امکان نداره، خب ضرورت هایی گاهی پیدا میشه از لحاظ پروازهای داخلی، خارجی، خطوط هوایی، امکان نداره، در داخل هواپیما امکانات نماز خوندن رو فراهم بکنن. کاملا میشه قبله رو تشخیص داد، خلبان ها واردن، میفهمن، میدانن، بتوانن افرادی که مایلن در داخل هواپیما نماز بخونن. مسئله قطارها به طریق اولا اینجوره، حرکت قطارها. البته امروز در کشور ما این جهات قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. شماها اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو، عجیب بود. هم اینجا هم بعضی جاهای دیگه، ما عراق رفته بودیم یه سفر، عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد، جوری تنظیم کرده بودن. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد، در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخونم. نزدیک ایستگاه بود یا اون اوائل ایستگاه بود، هیچ رعایت این چیزا نمیشد. خب حالا خیلی تفاوت کرده، منتها بیش از اینها انتظار هست. نماز، اهمیت نماز باید معلوم باشه. همینطور مسئله مساجد، مساجد ما بارها مکرر به آقایان ائمه جمعه، ائمه جماعت و روحانیون محترم در شهرستان ها در تهران توصیه کردیم مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه، باید همه نشانه های توجه به نماز و اقامه نماز رو در شهر اسلامی، بخصوص در شهرهای مثل تهران، شهرهای بزرگ کشور، باید ببینن، باید احساس کنن، هم مردم خودمون هم کسانی که وارد این شهرها میشون. نشانه های اسلامی باید واضح و آشکار باشه، کما اینکه در مهندسی های ما باید نشانه های اسلامی آشکار باشه. صهیونیستا هر نقطه دنیا که خواستن یه ساختمانی بسازن، اون علامت نحس ستاره داوود رو سعی کردن یه جوری تثبیت کنن روش. کار سیاسیشون اینجوریه دیگه. ما مسلمان ها نشانه های اسلامی را، مهندسی اسلامی را باید در همه کارهامون، از جمله در باب مهندسی، باید اینها رو مراعات کنیم. به هر حال امیدواریم خداوند متعال توفیق بده. کار نماز کار کوچکی نیست، کار بسیار بزرگی است. همه دست اندرکاران این کار ان شاء الله جزو والمقیمین الصلاه هستند که در قرآن به خصوص والمقیمین الصلاه درباره مؤمنان پاک و پاکیزه و خالص اسم آورده شده. انشاءالله همتون در اعداد مقیمین از صلات باشید و خدای متعال کمک کنه، توفیق بده و همه ما را از برکات نماز انشاءالله برخوردار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.